سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع با شما خواهیم بود و در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان نشر تصاویر زنده را در رسانه‌های بدخشان، بغلان و نیمروز منع کردند. این مرکز روز پنجشنبه هفتم حمل با نشر اعلامیه گفته که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در رسانه‌ها از سوی اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت‌ها صادر شده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، شماره ولایت‌هایی که نشر تصاویر زندجان در رسانه نهای آنها به گونه رسمی ممنوع شده به 10 ولایت رسیده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است منابع محلی در بدخشان، بغلان و نیمروز به مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کردند که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر با احضار مسئولان رسانه‌های محلی این ممنوعیت را به شکل حضوری ابلاغ کردند و نسبت به پیامد اجرا نکردن آن هشدار دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این موضوع نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان هشدار داده است. تیم مردان کرکت انگلستان به بازیکنان زن کرکت افغانستان 20,000 پوند کمک کرد. این کمک به صندوق جهانی کرکت پناهندگان کلاب کرکت ملبورن پرداخت شده که این کلاب امیدوار است 1,000,000 پوند جمع‌آوری کند. این صندوق در پی جمع‌آوری کمک به تیم کرکت زنان تبعیدی افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ممنوعیت‌های آنان بر ورزش زنان به استرالیا پناهنده شدند. کلاب کرکت ملبورن در لندن که این کمپاین را آغاز کرده با تاریخ 12 دلو سال گذشته اعلام کرد که تیم کرکت دختران افغان اولین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کمک مالی این کلاب کمک دریافت می کند. پیش از این بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100,000 پوندی را به این صندوق اهدا کرده بود. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد پروژه‌های تولید و انتقال انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد افغانی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان اعلام کرده که قرارداد این پروژه‌ها که شامل 7 پروژه تولید و 3 پروژه انتقال انرژی برق می‌شود، روز پنجشنبه هفت حمل امضا شده است. پروژه های تولید برق شامل پروژه های تولید برق آفتابی و بادی می شود که قرارداد آنها میان شرکت برشنا و شرکت های خصوصی به امضا رسیده است. با گفته معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، با تطبیق این پروژه ها در ولایت های بلخ، هرات، لغمان، لوگر، ننگرهار و جوزجان بیش از 228 میگاوات برق برای این ولایت ها فراهم خواهد شد. این در حال است که افغانستان با وجود داشتن دریاهای زیاد و فراهم بودن شرایط تولید برق آفتابی و بادی در آن، بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می کند. در حمله روز پنجشنبه بر یک موتر پلیس در منطقه بازار بریج کویته دست کم 3 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. شاهد رند، سخنگوی حکومت بلوچستان، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کشته شدگان و مجروحان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. او گفت که در این انفجار یک موتر پلیس و یک موتر دیگر به شدت آسیب دیدند و یک موتورسایکل نیز آتش گرفته است. مسئولان شفاخانه هم بر رادیو مشال گفتند که 12 پلیس و چندین غیر نظامی در میان مجروحان انتقال یافته به شفاخانه هستند. به گفته آنان، جان باختگان همه به شمول یک دکتر غیر نظامی هستند. مقام های پلیس بر رسانه های پاکستانی گفتند که مواد منفجره در یک موتورسایکل جابجا شده بود و زمانی که یک موتور پلیس از محل عبور می کرد منفجر شد. انفجار در کویته در حال رخ داد که روز چهارشنبه دست کم 12 نفر در حملات و حوادث خشونت‌آمیز در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت انفجار امروز کویته یا حملات و خشونت‌های 26 مارچ را به عهده نگرفته است. و در نتیجه حمله با چاقو در آمستردام هالند 5 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس هالند گفته که مظنون این حمله بازداشت شده، اما در حال حاضر هیچ اطلاعات درباره علت یا انگیزه این حمله در دست نیست. پلیس گفته که تحقیقات در این باره ادامه دارد. زخمی های این حمله به شفاخانه منتقل شدند، اما جزئیات بیشتر درباره وضعیت صحی آنان دادن نشده است. پلیس از هر کسی که تصاویر از این حادثه را در اختیار دارد خواسته تا آنها را به عنوان مدرک بفرستند. این چندمین مورد حمله با چاقو در کشورهای اروپایی است که در سال جاری میلادی گزارش می شود. پیش از این حدود 1 ماه پیش حمله با چاقو در شرق فرانسه منجر به کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه خواهید شنید. در حالی که چند روز محدود به پایان مهلت اخراج مهاجران افغان دارای کارت ACC باقی مانده است، سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که آزار و اذیت و اخراج اجباری این افغانان را متوقف کند. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند می گویند که کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند.
طفلک هم سوال از سری پایی نمیگرده بخواست در شهر نیمه خوب نجده در شهر نیمه کلینی کن در خوب شده بگه این یک ماه زیادتر بیده که دوا نداره خواه در بازار ببرم دوا بابای بازار میگیرم.
در مسائل جهانی هم برایتان خواهیم گفت که رهبران بیش از 30 کشور روز پنجشنبه 27 مارچ در پاریس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی تقویت موقعیت اوکراین در جنگ جاری و خارج از آن بحث کنند. با نزدیک شدن روزهای عید، تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند.
جار ملی به واسه ازی که تفنگچه و پتاکی و بعضی گپایی که به اطفال مضر باشن، چیزایی که به اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن، وارد بکنن.
و پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان به خبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. در حالی که چند روز محدود به پایان مهلت اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC باقی مانده است، سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که آزار و اذیت و اخراج اجباری این افغانان را متوقف کند. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه اخراج مهاجرین افغان دارای کارت ACC تغییر نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا آزار و اذیت و اخراج غیر قانونی مهاجرین افغان را متوقف کند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز پنجشنبه 7 حمل در بیانیه در صفحه ایکس خود این آزار و اذیت را ظالمانه خواند و گفت که این سرکوب جان بسیاری از افراد را به خطر می اندازد و اصل عدم بازگشت را تضعیف می کند. با این حال وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه اسلام آباد برای بازگرداندن مهاجرین افغان دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC تغییر نکرده است. شفقت علی خان سخنگوی این وزارت در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفت که مدت اقامت افغانها در پاکستان تمدید نشده و حکومت پاکستان متعهد به بازگرداندن آنها است. این در حال است که هفته گذشته محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در سفرش به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد و این دیدار گمان از زنی‌های را مبنی بر تمدید اقامت افغان‌های دارای اسناد در پاکستان ایجاد کرد. در این دیدار متقی از پاکستان خواست تا به مهاجرین افغان اجازه دهد که به گونه تدریجی و داوطلبانه به کشورشان بازگردند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تنها گفت که در سفر محمد صادق به کابل در مورد مسائل خاص بسته و پیشنهادات ارائه شده و هر زمانی که تصمیم گرفته شود اعلام خواهد شد. عفوی بین الملل می گوید که شهروندان افغانستان از جمله مهاجرین و پناهجویان در پاکستان مورد آزار، بازداشت و اخراج اجباری قرار می گیرند. با گفته این سازمان از سال 2023 به این سو بیش از 840 هزار مهاجر افغان به اجبار از پاکستان اخراج شدند. عفوی بین الملل افزوده که به عنوان بخشی از کارزار اخراج مهاجرین افغان، مقام‌های پاکستان اکنون تلاش‌ها را برای اخراج مهاجرین افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی افزایش دادند. این دو شهر مهم است که تعداد زیادی از افغان‌ها که منتظر رفتن به کشورهای غربی از جمله آمریکا هستند، در آنها زندگی می‌کنند. عفوی بین الملل میگوید که در حال حاضر در این شهرها بیشتر افغانهای فاقد مدرک و آنهایی که کارت اسیسی دارند در معرض خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. شماری از مهاجران افغان دارنده کارتهای اسیسی میگویند مهلت داده شده بسیار کوتاه است و آنها نمیتوانند خود را برای ترک کردن این کشور در این مدت کوتاه آماده کنند. عبادالله یک مهاجر افغان ساکن پشاور به رادیو آزادی گفت:
نو مشکل دغلطه ده مونگا دو تعلیم
مشکل این است که اطفال ما اینجا درس میخوانند، ما اینجا کاروبار داریم، زندگی جریان دارد، آنجا چه خواهیم کرد؟ ما از پاکستان میخواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کند.
حاجی تورباز یک مهاجر افغان مقیم کراچی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان و دارنده کارت اسیسی میگوید سه نسل از خانواده‌اش در این کشور بودند و اکنون بازگشت به افغانستان برای او بسیار دشوار است.
ما در آنجا بلد نیستیم، اطفال ما اینجا بزرگ شدند، آن کشور را ندیدند، ما آنجا نه زمین داریم، نه خانه و نه پول کافی برای رفتن داریم، پس اگر با آنجا برویم چی خواهیم کرد؟
به گزارش عفوی بین الملل اگرچه استرا محکمه اسلام آباد در 3 مارچ به حکومت دستور داد تا از آزار و اذیت افغانهای دارای مدارک اقامت قانونی موسوم به کارت پی او آر در این شهر دست بردارد، اما وزارت داخله پاکستان از آن زمان به این سو به مهاجران غیر قانونی و دارندگان کارت اسیسی دستور داده است که تا 31 مارچ به گونه داوطلبانه این کشور را ترک کنند. سازمان های حقوق بشری گفتند که دستگیری افغان ها در ماه رمضان نیز ادامه داشت. پاکستان مدعی است که اخراج مهاجران غیرقانونی از جمله افغان ها از این کشور برای بهبود وضعیت امنیتی که به دلیل افزایش حملات تروریستی بدتر شده ضروری است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می رود برنامه های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP دیروز در گزارش همچنان گفته که برای حفظ کمک های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در افغانستان به $555 میلیون نیاز فوری دارد. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند میگویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
در سایه کمبود بودجه، امید کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه در حال رنگ باختن است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که اگر بودجه این سازمان به گونه فوری تامین نشود، احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP با نشر گزارش گفته که سندی مکن رئیس برنامه جهانی غذا به روز چهارشنبه 26 مارچ در آغاز چهارمین اجلاس تغذیه برای رشد در پاریس به نمایندگان کشورها گفته که به دلیل کمبود بودجه WFP مجبور به انتخاب‌های سخت مانند اولویت دادن به درمان بر پیشگیری است و افزوده که برنامه‌ها در افغانستان نیز می تواند تا ماه می متوقف شود. WFP خواستار کمک 1.4 میلیارد دلاری برای ارائه برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه برای 30 میلیون مادر و کودک در 56 کشور در سال 2025 شده، گفته که سوء تغذیه در سراسر جهان به دلیل جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی در حال بدتر شدن است. در این گزارش آمده که برنامه جهانی غذا پس از آن که ایالات متحده بزرگترین کمک کننده آن توقف 90 روزه کمک‌های خارجی را اعلام کرد، دچار مشکلات شدید مالی شده است. برنامه جهانی غذا WFP همزمان در یک گزارش جداگانه در مورد افغانستان به نقل از مونا شیخ رئیس بخش تغذیه این سازمان در افغانستان گفته که برای حفظ کمک‌های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در این کشور به 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. او افزوده که در غیر آن برنامه‌های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده‌ها از جمله کمک‌های غذایی اضطراری، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. WFP افزوده که در حال حاضر هم پوشش برنامه سوء تغذیه کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی به زیر 2 سال کاهش یافته و زنان باردار و شیرده تنها نیمی از غذای مورد نیازشان را دریافت میکنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند میگویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. یک زن در ولسوالی سپین بولدک کندهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 کودک 2 ساله و 10 ماهه مبتلا به سوء تغذیه دارد، به رادیو آزادی گفت که کلینیک محلشان 2 ماه قبل مسدود شده است.
این طفل دومی را 2 بار به کلینیک بردیم. یک بار برایش دوا دادند که با آن خوب شد، اما 2-3 روز بعد دوباره بیمار شد. بار دیگر که بردیم برایش پیچکاری دادند، اما وقت تمام شد بازم مریض شد. حالا 2 ماه می شود که کلینیک نیست و از اینجا رفته است.
شاه محمد باشنده ولسوالی دهنه غوری بغلان که کودک 2 سالش مبتلا به سوء تغذیه است میگوید که از بیش از 1 ماه به این سو کلینیک محلشان از ادامه درمان فرزندش خودداری کرده است.
از 1 ماه زیادتر بشه که کلینیکا تحویل نمیگیره. خوب شده
برنامه جهانی غذا افزوده که پیش بینی می شود در سال 2025 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان دچار سوء تغذیه شوند. علاوه بر این 1.2 میلیون مادر باردار و شیرده از سوء تغذیه رنج می برند و نیاز فوری به درمان و حمایت تغذیه دارند. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که با نزدیک شدن روزهای عید تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. رهبران بیش از 30 کشور روز پنجشنبه 27 مارچ در پاریس گرد هم آمدند تا درباره چگونگی تقویت موقعیت اوکراین در جنگ جاری و خارج از آن رهبران بحث کنند. این رهبران وعده های کمک جدید دادند و همچنین پیشنهادات در خصوص استقرار احتمالی نیروهای اروپایی در اوکراین پس از آتش بس و توافق صلح احتمالی ارائه کردند. حمید حکیمی جزئیات این موضوع را دنبال کرده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان نشست سران ائتلاف داوطلبان در پاریس در 27 مارچ گفت که رهبران گرد هم آمده در پاریس بیش از هر زمان دیگری حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. مکرون گفت که آنها باید مطمئن شوند که می توانند با آنچه و طرح روسیه برای تصرف مناطق بیشتر از طریق مذاکره خان مقابله کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، آمریکا در این نشست حضور نداشت. مکرون در یک نشست خبری در پایان این نشست گفت هدف آنان روشن است و آن رسیدن به صلح است و برای این کار باید اوکراین را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهند. مکرون اعلام کرد که وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف داوطلبان برای کمک به اوکراین موظف شدند ظرف 3 هفته آینده ابعاد حقوقی استقرار یک نیروی اروپایی را در اوکراین بررسی کرده و گزارش دهند. مکرون گفت که این نیرو در اوکراین به نمایندگی از چندین کشور به عنوان یک نیروی زامن عمل خواهد کرد و افزود این روسیه نیست که تصمیم بگیرد نیروی تضمینی در اوکراین مستقر شود یا نه. با این حال رئیس جمهور فرانسه افزود که در حال حاضر هیچ اجماع عمومی در مورد استقرار نیروهای تحت رهبری اروپا در اوکراین وجود ندارد و همه اعضا با مشارکت موافقت نکردند، اما این مانع پیشرفت در این زمینه نمی شود. مکرون در یک نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروی تضمینی پیشنهادی در خط مقدم درگیری مستقر نخواهد شد و وظیفه نظارت بر آتش بس را نخواهد داشت، اما به گفته او این ماموریت میتواند به نیروهای حافظ صلح ملل متحد واگذار شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که سوالات زیادی وجود دارد، اما پاسخهای کمی در مورد استقرار احتمالی نیروی تحت رهبری اروپا در اوکراین به عنوان بخشی از هر توافق وجود دارد. او افزود که پرسش‌های زیادی درباره چگونگی عملکرد این نیرو، وظایف آن، نحوه استفاده و مسئولیت آن مطرح است، اما تنها به تعداد کمی از این پرسش‌ها پاسخ وجود دارد. زلنسکی همچنین از ایالات متحده خواست تا با آنچه که و نقض وعده روسیه برای حمله نکردن به اهداف انرژی اوکراین خان پاسخ دهد. رئیس جمهور اوکراین افزود که تأسیسات انرژی در حمله روسیه در 27 مارچ آسیب دیدند و مشخص نیست چه کسی بر تعهد برای توقف چنین حملات نظارت میکند. اوکراین و روسیه یکدیگر را به نقض توافقات جداگانه با ایالات متحده برای حمله نکردن به تأسیسات انرژی یکدیگر متهم کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر پیام های تان را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن، با نزدیک شدن روزهای عید تعدادی از فعالان حقوق کودکان از تاجران می‌خواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. آنان تاکید می‌کنند که چنین وسایل به طور غیر مستقیم خشونت را میان کودکان ترویج می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی است، اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات در گزارش همکارم.
در میان افغان‌ها این باور رایج است که روزه مخصوص بزرگسالان و عید متعلق به کودکان است. در روزهای کودکان از بزرگسالانشان مقدار پول بنامیدی دریافت میکنند. در محلات گرده هم میآیند و در ضمن اسباب بازی خریداری میکنند. حالا که چند روز محدود به باقی مانده است، شمار از فعالان حقوق کودکان از تاجران تقاضا دارند که در جمع اسباب بازی کودکان وسایل جنگی را وارد بازار نکنند. نجیب الله ببرگزی فعال حقوق کودکان و رئیس پیشین بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طفل سالم هم دختر و پسر و بازیایی که اونا علاقمند باشن دسترسی به اونا حق اطفال است و نه بازیای خاله خاصه برای معلولیت از اونا تمام شوه. تجار ملی به عوض از اینکه تفنگچه و پتاقی و بعضی گپایی که به اطفال مضر باشن، چیزایی که به اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن، وارد بکنن.
اسما کاکر معاون خانه ادبیات کودک افغانستان نیز میگوید که از نظر روانی چنین وسایل بر ذهن کودکان تاثیر بسیار منفی میگذارد.
در روزایی در دکان ها در کنار دیگر سامان های بازی و اطفال تفنگچ های ساختگی و تفنگ های ساختگی فروخته میشه که این بالای روان اطفال تاثیر بسیار بد دارد، چون دماغ و مغز ها مثل یک کاغذ سفید است. اگر هر چیزی که در طفولیت نوشته شود در آینده هم همه قسم میشه و اینا را از طفولیت به خشونت عادت میده. وقتی که بزرگم شوند طبعا این تاثیرات خودشان میداشته باشه.
این فقط خواست فعالان حقوق کودکان نیست، بلکه شماری از مردم نیز خواست مشابهی دارند. عادل باشنده ولایت زابل در صحبت با برنامه فکر نو رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که واردات اسلحه و سایر وسیله های جنگی در وسایل بازی کودکان را ممنوع کند.
از وزیر تجارت امارات تقاضا می کنم که واردات تفنگچه های پلاستیکی را از پاکستان و چین ممنوع کند. برای اید وارد نشود، باید همه ممنوع شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی مشخص است. خانجان الکوزه از وحیت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
دخه کرده ما شماندی.
واقعا یک کار خوب است که نباید کودکان به روحی جنگی تربیت شوند و باید جلب واردات آن گرفته شود و اجازه داده نشود. اما این امر بستگی به پالیسی هر کشور دارد. بنابراین برای این کار یک پالیسی نیاز است و بهتر خواهد بود که امارات اسلامی آن را در نظر بگیرد.
چه امارات اسلامی ارتبونیش خبری؟
عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، واردات این وسایل بازی در زمان جمهوری مخلوع ممنوع بود و به مسئولین گمرکات وظیفه سپرده شده بود تا از واردات آن جلوگیری کنند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، بازی حق اساسی هر کودک است. اما فعالان حقوق کودکان در افغانستان میگویند که این بازی ها باید سالم باشند تا به جای گذاشتن تاثیر منفی باید در رشد جسمی و روحی کودکان کمک کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا طبق وعده پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طریق خبرها از طریق رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می ده و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایی بسته شود صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
ای پچه ملاسبه که شده است، ما از هیچ چیز هم خبر ندارین. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خودم ماره این مردم دیگه تشویش ماره زیاد کرده است که پس 3 کیلووات ما را گم کرده است. فهمیدی سه پس 3 کیلووات ما روز پیدا کرده نمیتانیم. اگر ما ای بین است، اگر جوڑ است، اگر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است فامی زن و مرد در گشت است بیادر هر چیز از یادشان رفت است دکه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را در یاد ما میکنه یک رادو بند کرده است رادو ما صده خدا میکشیدیم از این مردم هم صدهش میکشیدیم اشنا تلویزون اینمی فامی در ترم بند کرده است و روسیه چین پاکستان چند مملکت دیگه خیلی خوشحال شد که میگه خوب است که رادو شبکیش بند شد ما خوشحال هستیم و روسیه یک چند ملک دیگه هم از فامیلی
پیام شما نظر شماست رادیو آزادی
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان نشر تصاویر زنده را در رسانه‌های بدخشان، بغلان و نیمروز منع کردند. این مرکز روز پنجشنبه هفتم حمل با نشر اعلامیه گفته که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در رسانه‌ها از سوی اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است منابع محلی در بدخشان، بغلان و نیمروز به مرکز خبرنگاران افغانستان تایید کردند که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر با احضار مسئولان رسانه‌های محلی این ممنوعیت را به شکل حضوری ابلاغ کردند و نسبت به پیامد اجرا نکردن آن هشدار دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این موضوع نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان هشدار داده است. تیم مردان کرکت انگلستان به بازیکنان زن کرکت افغانستان 20,000 پوند کمک کرد. این کمک به صندوق جهانی کرکت پناهندگان کلاب کرکت ملبورن پرداخت شده که این کلاب امیدوار است 1,000,000 پوند جمع‌آوری کند. این صندوق در پی جمع‌آوری کمک به تیم کرکت زنان تبعیدی افغانستان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ممنوعیت‌های آنان بر ورزش زنان به استرالیا پناهنده شدند. کلاب کرکت ملبورن در لندن که این کمپاین را آغاز کرده با تاریخ 12 دلو سال گذشته اعلام کرد که تیم کرکت دختران افغان اولین تیم پناهنده خواهد بود که از طریق صندوق کمک مالی این کلاب کمک دریافت می کند. پیش از این بورد کرکت انگلستان نخستین بسته کمک مالی 100,000 پوندی را به این صندوق اهدا کرده بود. حکومت طالبان از امضای چندین قرارداد پروژه‌های تولید و انتقال انرژی به ارزش بیش از 20 میلیارد افغانی خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان اعلام کرده که قرارداد این پروژه‌ها که شامل 7 پروژه تولید و 3 پروژه انتقال انرژی برق می‌شود، روز پنجشنبه هفت حمل امضا شده است. این در حال است که افغانستان با وجود داشتن دریاهای زیاد و فراهم بودن شرایط تولید برق آفتابی و بادی در آن، بیشتر برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه وارد می کند. در حمله روز پنجشنبه بر یک موتر پلیس در منطقه بازار بریج کویته دست کم 3 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. شاهد رند سخنگوی حکومت بلوچستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که کشته شدگان و مجروحان به شفاخانه ملکی کویته منتقل شدند. او گفت که در این انفجار یک موتر پلیس و یک موتر دیگر به شدت آسیب دیدند و یک موتورسایکل نیز آتش گرفته است. انفجار در کویته در حال رخ داد که روز چهارشنبه دست کم 12 نفر در حملات و حوادث خشونت آمیز در مناطق مختلف بلوچستان کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت انفجار امروز کویته یا حملات و خشونت های 26 مارچ را به عهده نگرفته است. و در نتیجه حمله با چاقو در آمستردام هالند 5 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس هالند گفته که مظنون این حمله بازداشت شده، اما در حال حاضر هیچ اطلاعات درباره علت یا انگیزه این حمله در دست نیست. پلیس از هر کسی که تصاویر از این حادثه را در اختیار دارد خواسته تا آنها را به عنوان مدرک بفرستند. این چندمین مورد حمله با چاقو در کشورهای اروپایی است که در سال جاری میلادی گزارش می شود. پیش از این حدود یک ماه پیش حمله با چاقو در شرق فرانسه منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چه مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد ای امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم.
استاد شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی دن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی معمولا تحت تاثیر قرار می گیره. در چنین شرایطی دولت ها اغلبا به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت هایی را بر آزادی بیان وضع می کنند. این محدودیت ها می تانه که شامل سانسور رسانه ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر میرسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت میکنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق می تانه تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه به رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
کش و کشی چرخ زندگی بین ما جدایی افتاد بی رضای ما پیش پای ما سنگی بی وفایی افتاد یاد تو و خیر ای غزل شنو عمر تو دراز ای همیشه نو چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرد میشم اکو پک میشم ذره 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 میشم زندگی همیشه